با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. امروز روز جهانی معلم است. رئیس جمهور وعده داده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت. اما معلمین افغان در چه وضعیت زندگی میکنند؟ در همین برنامه از معلمین میپرسیم. ولسی جرگه افغانستان قانون معاهدات و پیمان های بین المللی را تصویب کرد. گزارش های دیگر هم داریم و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوید که در یک حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان 5 نفر کشته شدند و رئیس جمهور آمریکا از محاصره شهر کوبانی سوریه توسط شورشیان گروه دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده است. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. سندهای امضا شده با آمریکا و ناتو به زودی به خاطر تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. رئیس جمهور احمد زید دستور داده که ظرف 4 ماه زمین‌های غصب شده معارف مسترد شوند و برشنا شرکت افغانستان می‌گوید به زودی کارهای عملی پروژه کاسا 1000 آغاز می‌شود. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی موافقتنامه های امضا شده با ایالات متحده آمریکا و ناتو جهت تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موافقتنامه ها پس از بررسی های وزارت خارجه دوباره به کابینه فرستاده شده و سپس به شورای ملی ارسال می شود. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که موافقتنامه های امضا شده با ایالات متحده آمریکا و ناتو پس از بررسی به جلسه عمومی این جرگه جهت رأی تایید و یا رد ارائه می شود. حکومت افغانستان در 3 سپتامبر با آمریکا موافقتنامه امنیتی و دفاعی و با ناتو سند همکاری های امنیتی به نام سوفا را امضا کرد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شورای امنیت ملی و ارگان‌های امنیتی کشور را موظف ساخت که در ظرف 4 ماه آینده زمین‌های غصب شده مربوط به وزارت معارف را به این وزارت مسترد کنند. آقای احمدزی امروز در محفلی که به هدف تجلیل از روز معلم در کابل برگزار شده بود، بر حل مشکلات معلمین تاکید کرد و به والیان و مسئولان محلی دستور داد که تا 6 ماه برای معلمین برای ساختن سرپناه یک نمره زمین توزیع نمایند و بار دیگر تاکید کرد که طی 5 سال آینده به خاطر بالا بردن کیفیت معارف توجه جدی صورت خواهد گرفت. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید در برخی مناطق کشور طالبان نسبت به پلیس بیشتر با سلاح‌های پیشرفته مجهزند. محمد عمر داودزی امروز در سمینار مشترک رهبری ارشد قوای مسلح افغانستان و آیسف در کابل گفت که با وجود حمایت جامعه بین‌المللی از پلیس کشور هنوز هم با سلاح‌های پیشرفته مجهز نیستند.
پلیس در شکه و زیکویک و توپ 82 ندارد، اما طالب دارد، در حالی که اصولاً باید برعکس می بود، چون دنیا با ما است. آنها خود دزدند، اما متاسفانه چنین نیست.
آقای داودزی از جامعه جهانی خواست که در قسمت تجهیز پلیس غور صورت گیرد. و برشنا شرکت افغانستان میگوید به زودی کارهای عملی پروژه کاسا 1000 آغاز می شود. میرویس عالمی رئیس بخش تجارتی این شرکت امروز در یک نشست خبری گفت که نخستین پروژه است که افغانستان را منحیث یک دهلیز میان آسیای میانه و آسیای جنوبی معرفی می کند.
اولین پروژه که افغانستان من حیث دهلیز معرفی میکنه پروژه کاساس، چالا برشنا شرکت تطبیق کننده از اوست. اسنادهای تجارتی از اوست در ظرف 15 تا 20 روز انشالا امضا میشه.
آقای عالمی گفت که پروژه کاسا 1000 از لحاظ امنیتی و اقتصادی برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. و حالا برای شنیدن تازه ترین های تحولات جهان با همکارم سید سمی عباس باشید.
مقامات محلی میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان امروز صبح 5 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. هدف این حمله یک مجلس کمیته صلح بود. این انفجار در قریه پیرمله در 100 کیلومتری غرب پشاور رخ داده است. مقامات میگویند انتحار کننده خود را انفجار داده و کسانی را که در مجلس سران قومی ضد طالبان را اشتراک داشتند کشته و زخمی ساخته است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با مقامات دفاعی حدود 20 کشور گفته است که او در مورد محاصره شهرک کوبانی سوریه توسط گروه دولت اسلامی عمیقا نگران است. باراک اوباما در نشست دیروز در یک پایگاه نظامی خارج از واشنگتن افزود که ایالات متحده به حملات هوایی در منطقه ادامه خواهد داد. ما در هدف خود برای تضعیف و سرانجام از میان بردن گروه دولت اسلامی متحدیم، به طوری که این گروه دیگر تهدید به عراق، منطقه یا جامعه بین المللی نباشد. اوباما اظهار داشت مبارزه علیه گروه دولت اسلامی طولانی است و با پیشرفت موانع همراه خواهد بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز قرار است در ویانا پایتخت اتریش با همتای ایرانیش در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران بحث کند. کری با جواد ظریف برای آغاز گفتگوهای متوقف شده در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران تلاش می‌کنند. کری و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوی دیروز در پاریس گفتند که توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تا مهلت زمان 24 نوامبر ممکن به نظر می‌رسد. اما کری صادق داشت مشکلات زیاد در راه وجود دارد که باید حل شوند. لاوروف هم گفت که رسیدن به توافق تا مهلت تعیین شده ممکن است، اما او افزود که این تاریخ چیز مقدس نیست و اگر هم تا 24 نوامبر به توافق رسیده نشود، به گفته او تراژدی رخ نخواهد داشت و میتوان زمان را تمدید کرد. صدر اعظم روسیه دیمیتری مدودف اظهار داشت در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه روسیه جاری میباشد، عادی ساختن روابط بین دو کشور ناممکن است. مدودف در صحبت با تلویزیون CNBC آمریکا در این مورد صحبت کرد. در یک مطلبی که در وبسایت حکومت روسیه به نشر رسیده، مدودف گفته است که تحریم‌های آمریکا ویران کننده میباشند. ایالات متحده به خاطر دخالت روسیه در بحران شرق اوکراین و الحاق کریمیا به خاک روسیه چندین دور تحریم‌ها را علیه این کشور اعلان کرده است. حکومت اوکراین و ناتو میگویند مسکو برای تقویه جدایی طلبان در شرق اوکراین در جنگ علیه حکومت کیف اسلحه و سرباز فرستاده است. روسیه دست داشتن در این بحران را رد میکند. در این میان کرملین خبر میدهد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو در مورد راه‌های تامین صلح در شرق اوکراین صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که دو رهبر همچنان آمادگی نشان دادند که در حاشیه مجلس سران اروپا آسیا در میلان موضوعات مختلف از جمله صادرات گاز روسیه را با اوکراین مورد بررسی قرار بدهند. این مجلس در 16 اکتبر برگزار می‌شود. رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح نمود که به اساس آن ملکیت خارجی در شبکه مطبوعاتی روسیه به کمتر از 20% کاهش می‌یابد. در خبرهایی که امروز در رسانه‌های روسیه به نشر رسیده گفته می‌شود، قانونی را که پوتین امضا کرده است مانع آن می‌شود که یک شبکه معلوماتی از سوی یک گروه خارجی تمویل و یا مدیریت شود، حتی اگر این گروه‌ها روسیه‌های با تابعیت دوگانه باشند. این قانون شبکه‌هایی که بیش از 20% آنها به شرکت‌های خارجی تعلق دارند می‌خواهد تا ماه فوریه سال 2017 این سهم را کاهش بدهند. وزیر ولیسی جرگه روسیه وادیم دنگن که ترتیب دهنده این قانون می‌باشد می‌گوید بیش از 30 رسانه از جمله ودوموستی، کامرسانت و فوربس از این قانون متاثر خواهند شد. بعضی از رسانه‌ها این قانون را تحت تنقید قرار داده و می‌گویند که این تلاش دیگر کرملین برای محدود ساختن آزادی مطبوعات است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 38 به وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور وعده داده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت، اما معلمین افغان در چه وضعیت زندگی می کنند؟
سر از فردا بر رؤسای ولایت
ما معلمین با اندک معاشی که داریم که هیچ بسنده نیست قربانی میدیم در راه وطن، هم از جان و مال و وقت به همین خود اکتفا میکنیم.
ولسی جرگه قانون معاهدات و پیمانهای بین المللی را تصویب کرد. کتی گنن دوباره به افغانستان برگشت. این خبرنگار اسوسییتد پرس در جریان انتخابات افغانستان در خوست زخمی شده بود. اگر پول برق خانه و دفترتان را تحویل نکرده اید عجله کنید، ورنه
سر از فردا بر رؤسای ولایت به قاطعیت هدایت داده شده که هر کس که از تادیه صرفی برق با میارزه برقشان قطع شده و لستشان به ارگانهای عدلی و قضایی داده شده.
با سلام و روز بخیر. دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هستن. رئیس جمهور افغانستان به معلمان وعده سپرده که وضعیت معارف را بهتر خواهد ساخت. اشرف غنی احمدزی در دیدار با شماری از معلمان در کابل گفته که در ظرف 5 سال آینده بسیاری از مشکلات معلمین را رفع خواهد کرد. یکی از عمده‌ترین مشکلات معلمین معاش اندک آنهاست که برای مصارف روزمره خانواده‌هایشان کافی پنداشته نمی‌شود. ویدا برکی در این گزارش از مشکلات معلمین و وعده‌های رئیس جمهور می‌گوید.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تغییرات کیفی و بلند بردن ظرفیت ها در بخش معارف را یک نیاز جدی در افغانستان دانسته و تاکید می کند که در نصاب تعلیمی نیز باید تغییرات اساسی وارد شود. آقای احمدزی در مراسمی که روز چهارشنبه به مناسبت روز معلم در کشور برگزار شده بود از تلاش‌های معلمین در خصوص تربیت نسل آینده کشور قدردانی کرده گفت که تقویت نظام معارف در کشور رفاه و خوشبختی افغانها را تامین خواهد کرد. رئیس جمهور میگوید که در 5 سال آینده حکومت وحدت ملی روی ارتقای کیفیت معارف و حل مشکلات معلمین تمرکز بیشتر خواهد کرد.
کیفیت که بنیادی استونزه
در بخش کیفیت ما مشکلات بنیادی داریم. ما باید به گونه بنیادی نظام تعلیمی خود را طوری عیار کنیم که هر فارغ تحصیل سنف 12 یا 9 ما بتوانند صاحب کار شوند. در نصاب تعلیمی ما باید تغییرات بنیادی ایجاد شود. برای تربیت معلمین خود باید اقدامات سرتاسری صورت گیرد و این کار ضروری است.
رئیس جمهور احمدزی ایجاد لیلیه ها برای شاگردان را در مرکز و ولایات بخشی از برنامه های حکومت وحدت ملی خواند و تعهد کرد که همه موانعی که فرارای معارف وجود دارد از میان برداشته خواهد شد. آقای احمدزی همچنان روی بلند بردن ظرفیت مسلکی معلمین و حل مشکلات آنان تاکید کرده گفت که باید برخورد دوگانه میان مامورین دولتی وجود نداشته باشد. آقای احمدزی گفت که شورای امنیت و ارگان های امنیتی موظف گردیدند تا تمام املاک غصب شده معارف را در مدت 4 ماه آینده از نزد غاصبین به وزارت معارف برگردانند. آقای احمدزی میگوید که والیان و مسئولان محلی نیز موظف گردیدند تا در مدت 6 ماه به معلمینی که تا حالا زمین برای اعمار سرپناه به دست نیاوردند نمرات رهایشی توزیع نمایند. در این حال فاروق وردک وزیر معارف افغانستان دستاوردهای 13 سال گذشته در بخش معارف را چشمگیر خوانده از کمک‌های بین‌المللی در این راستا قدردانی کرد. آقای وردک گفت که رسیدگی به مشکلات معلمین و توجه بیشتر به معارف در افغانستان باعث فراهم شدن زمینه بهتر آموزشی در کشور می‌گردد.
به خاطر اینکه معلم با خاطر آسوده به وظیفه مقدس تعلیم و تربیت اولاد وطن بپردازد، باید مشوقات قانونی از جانب دولت فراهم گردد تا کیفیت تعلیم و تربیت تأمین و تضمین گردد.
هرچند در 13 سال گذشته پول‌های هنگفته از سوی جامعه جهانی در سکتور معارف افغانستان به مصرف رسیده است، اما هنوز هم در برخی مناطق این کشور از کمبود استادان مسلکی، کتب درسی و بسته بودن صدها مکتب شکایات موجود است. کارشناسان افغان میگویند که موجودیت فساد اداری در بخش معارف کشور از مشکلات عمده دیگر است که حکومت وحدت ملی در برابر آن باید مبارزه جدی نماید. با این همه شماری از معلمین افغان میگویند که رئیس جمهور احمدزی باید تلاش کند تا تعهدات خود را در بخش مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در ادارات مختلف و حکومت داری خوب عملی کند.
ویدا برکی گزارش می‌داد در رابطه به اینکه رئیس جمهور وعده سپرده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت. اما معلمین افغان در چه وضعیت زندگی می‌کنند؟ شما درباره زندگی معلمین چه فکر می‌کنید؟ آیا زندگی بهتر برای یک معلم به معنای داشتن یک آینده بهتر برای افغانستان است؟ پاسخ این سوال‌ها را از طریق SMS به ما بفرستید. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، پاسختون را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما می‌رسه و در جریان همین برنامه پیام‌های شما را هم خواهیم خوان. و اما حالا از خود یک معلم در رابطه با مشکلات و درباره زندگیش میپرسیم. همکارم شاپور صابر در هرات با حبیب الله حبیب، یکی از معلمین ولایت هرات، مصاحبه کرده و از او درباره زندگیش پرسیده.
نام حبیب الله حبیب، یک معلم سابقه دار معارف ولایت هرات. شما میفهمیم که ساختار سیاسی اقتصادی افغانستان در گذشته های بسیار دور خیلی پوشیده بود و جنگ های تعمیلی رکود اقتصادی به کشور مواجه شد. معلمین هم در کنار همی اخشار و طبقاتی که در افغانستان بودن در همی رنج و عذاب و مصیبت گرفتار بودن. اما از سال 1380 به این طرف توجهات خاصی به افغانستان شد. با آن هم آنطور که لازم بود باید به سکتور معلم
و معارف توجه می شد به اون صورت صورت نگرفت. تا اکنون معلمین تانستن با همون قدرت فیزیکی و معنوی که دارن برای قسمت رشد و تربیه و تعلیم فرزندانی وطن خدمت شایسته با فرزندانی وطن انجام بدن.
خود اگر کوتاه اشاره بکنیم، حالا همگی از کمبود معاش معلمین سخن می گویند و همیشه معلمین انتقاد از این دارن که این معاش تکافوی زندگی از اینا رو نمی کنه. این اینکه چقدر شما معاش می گیریم و چطور می تونیم با این معاش زندگی خود سپری بکنیم؟
شما می فهمیم که معلم 6600 افغانی نرمال معاش داره و این معاش تکافوی زندگی امروزی رو نمی کنه. اما چیزی که بسیار مهم است برای ما در افغانستان که ما در یک کشور زندگی می کنیم که به 176 مین کشور اقامانده دنیا هستیم، ما معلمین زمینه که به کلاس درس میریم همو قسم چون یک فرد تعلیم یافته حساب میشیم، باید وضعیت اقتصادی ما خود هم خوب بسازیم و پیشرفت اجتماعی هم کشور کمک بکنیم. ما معلمین با اندک معاشی که داریم که هیچ بسنده نیست قربانی میدیم در راه وطن، هم از جان و مال و وقت به همین خود اکتفا میکنیم، چون همه چیز را ما به آخرت تحویل میدیم و از دولت جدید میخواهیم که با توجه به اینکه خودی دست پرونده معلم است درک این مسئله را داشته باشه، در استراتژی ملی افغانستان در رأس ایران قرار بگیره و توجه خاص به قشر معلم بشه.
این بحث خود نبود یا کمبود معاشات است. از داخل مکتب بگیم، زمان تدریس، زمانی که بالاخره جابجایی شاگردار داریم، در مکاتب شما بالاخره چی مشکلات داریم که باید رفع بشه؟
در مکاتب کمبود صنف وجود داره، کمبود معلم مسلکی وجود داره، کمبود ظروف برای فرش و چوکی و میز و البسه وجود داره و در مجموع تعداد شاگردان در یک صنف انبوست. ما برای هر وقتی ما به رئیس آموزش پرورش خراسان صحبت کردم، ما برای 55 تا 60 شاگرد یک معلم داریم و ما با 970000 شاگرد که در جغرافیا ایران درس میخونه ما 10000 معلم داریم. این بسنده نیست. ما اگر صنف نرمال داشته باشیم 25 شاگرد برای یک معلم داشته باشیم، صنف ما استندردی باشه، یقینا باور بکنیم که مشکلات کشور رفع میشه. خب به هر صورت ما با متن خودشنی داریم، مشکلات وطن رو درک میکنیم. از مسئولینی که با پولهای بسیار هنگفت و با سفرهای بسیار دور و دراز و با معافل و مجالس انجام میدن، مقدار اونا را صرف هزینه معارف و بستر معارف بکنن.
حبیب الله حبیب، یکی از معلمین هرات، با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با مشکلات و زندگی خود. شما چی فکر میکنین در رابطه با مشکلات و زندگی معلمین افغان؟ به ما اسمس بفرستین، چشم برای اسمس هایتان هستیم. از تلفون های افغان بی سیمتان به شماره 818 پیامتان را اسمس بکنین، به ما میرسه و در جریان همین برنامه پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. اگر پول برق خانه و دفترتان را تحویل نکردید، عجله کنید، زیرا برشنا مؤسسه هشدار داده که در صورت عدم پرداخت پول مصرف برق، برق خانه ها و یا دفاترتان را قطع خواهد کرد. در این باره بیشتر از همکارم آرزو قیاسی میشنویم.
برشنا شرکت روند قطع کردن لین برق آن ایده ادارات و افراد را آغاز نمود که خلاف اصول از برق استفاده می کنند و یا هم پول بل برقشان را به موقع پرداخت نکرده اند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت بر اساس کمپاین جمع‌آوری عواید این شرکت که روز پنجشنبه آغاز می شود، همه باقیداران مکلفند تا پول بل برقشان را بپردازند.
ما بسیار یک کمپاین وسیع در نظر گرفتیم. سر از فردا تمام کارمندایی که در بخش عواید فعالیت دارند، اینا فردا همهشان وظیفه دارند. بر رؤسای ولایت به قاطعیت هدایت داده شده که هر کس که از استادیه صرفیه برق با میارزه، برقشان قطع شود و لستشان به ارگانهای عدلی و قضایی داده شود. ولی پیام ما ایست که این کمپاین ما قسمی که پیشتر هم گفتم از ولی تا جولی تطبیق میشه.
آقای عالمی افزود پس از این کمپاین هر اداره و فرد که پول بل برق خود را به این شرکت تحویل نکند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. وی گفت که در تطبیق این کمپاین با همه افراد به شکل یکسان برخورد خواهد شد. مسئولان در افغانستان برشنا شرکت میگویند که در حال حاضر در مرکز و ولایت این کشور شماری از ادارات دولتی و مردم به دلیل نپرداختن بلهای برقشان 1.1 میلیارد دلار از این شرکت قرضدار هستند. در این حال مسئولین برشنا شرکت از مردم میخواهند تا در فصل زمستان از مصرف زیاد برق خودداری کنند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت همچنان گفت که اگر در فصل زمستان مردم در مصرف برق احتیاط کنند، پرچوی برق در مقایسه با زمستانهای گذشته کمتر خواهد بود.
اینو میخواهیم بازم قسمی که همیشه ما گفتیم، در هر زمستان ما کمبود انرژی داریم، اما این کمبود اگر درست اداره شود، نگاه مشترکینی درست تنظیم شود، این ما میشه که پرچوی های ما بسیار محدود باشه.
مسئولان برشنا شرکت گفتند که اگر مردم مانند زمستان‌های گذشته باز هم از وسایل پرمصرف برقی کار بگیرند، پرچوی‌های برق 30-35% افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مسئولین افغانستان برشنا شرکت می‌گویند که در مدت 2 یا 3 سال آینده مشکل کمبود برق در کابل کاملا حل خواهد شد. این شرکت همچنان می‌گوید که با کشورهای قزاقستان و ازبکستان پروژه‌های بزرگ برق را روی دست دارند که با عملی شدن آن تمام ولایت افغانستان از برق مستفید خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش می شود و از ساعت 7 شام تا 7 صبح با رادیو آشنا باشید. فراموش نکنید که ساعت 3:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز از جامعه جهانی خواست که به زودی ممکن تجهیزات جنگی مناسب را در اختیار نیروهای امنیتی افغان بگذارند. آقای عبدالله این سخن را در نشست رهبری نیروهای افغان و ISAF امروز در کابل گفت. در همین حال عمر داوودزی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که در شماری از ولایات دیده شده که مخالفان مسلح نسبت به نیروهای امنیتی اسلحه پیشرفته تر در اختیار دارند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با این که تا اخیر سال روان میلادی ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان پایان می‌یابد، مقامات افغان از جامعه جهانی می‌خواهد که باید به تجهیز و آموزش نیروهای نظامی افغان بیشتر توجه کند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه در کابل در سمینار مشترک سروزه رهبران ارشد نیروهای امنیتی افغان و ISAF گفت بر بنیاد توافقنامه‌هایی که با آمریکا و ناتو امضا شده باید برای تجهیز و تقویت نیروهای افغان تلاش های جدی صورت گیرد.
خوشحال هستیم که موافقتنامه امنیتی هم به امضا رسید و بین افغانستان و ایالات متحده امریکا و همچنان بین افغانستان و ناتو، و توقع ما از همکارای بین المللی ما است که به صدای همکارای خود در مورد مشکلاتشان گوش فرا بدن و که البته مسائل است در ارتباط با تجهیزات درباره تعلیم و تربیت بهتری نیروهای ما و مسائل دراز مدت.
هدف از برگزاری سیمینار سه‌روزه میان نیروهای امنیتی افغان و ISAF این است تا مشکلات در آن مطرح و برای چالش‌ها راه حل جستجو گردد. مقامات افغان در حال به تجهیز و آموزش بهتر نیروهای افغان تاکید می‌کنند که حملات طالبان مسلح و تلفات نیروهای افغان در این اواخر در کشور افزایش یافته است. محمد عمر داوودزی سرپرست وزارت داخلی افغانستان که در این سیمینار سخنرانی میکرد گفت که مخالفان مسلح تاکتیک حمله هایشان را تغییر دادند و بیشتر پوسته های امنیتی نیروهای افغان را مورد حمله قرار میدهند. آقای داوودزی گفت که طالبان با تجهیزات سنگین پیشرفته مجهز شدند که نیروهای امنیتی افغان آن را در اختیار ندارند. سرپرست وزارت داخله میگوید که تجهیز نیروهای امنیتی کشور برای مقابله در برابر طالبان مسلح یک نیاز جدی است.
پلیس داشکا و زیکویک و توپ 82 ندارد، اما طالب دارد، در حالی که اصولا باید برعکس می بود، چون دنیا با ما است. آنها خود دزدند، اما متاسفانه چنین نیست.
آقای داوودزی افزود که در حال حاضر نیروهای پلیس تنها با سلاح‌های کهنه مانند کلاشنیکوف و پیکو در برابر مخالفان مسلح دولت می‌جنگند و باید به این مشکل رسیدگی جدی صورت گیرد. هرچند جامعه جهانی
بارها به همکاری‌هایش برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تعهد کرده است، اما به گفته مقام‌های امنیتی کشور تا حالا این تعهدات عملی نگردیده. در همین حال فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که کمک‌های جامعه جهانی برای نیروهای امنیتی افغانستان مشروط به حسابدهی شفاف بوده و آنها نیز تلاش دارند تا نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز و تقویت کنند. آگاهان میگویند اگر به خاطر حل مشکلات و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان رسیدگی به وقت صورت نگیرد، باعث تلفات بیشتر آنان شده و این موضوع بر روحیه آنان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ولسی جرگه افغانستان طرح قانون معاهدات و میثاق‌های بین المللی را تصویب کرد. این قانون به روز چهارشنبه یعنی امروز در 6 فصل و 17 ماده تصویب شد. در چند سال گذشته از زمانی که این قانون وجود نداشت، حکومت افغانستان پس از گرفتن حکم تاییدی ستر محکمه با دیگر کشورها پیمان می‌بست. اما در این قانون چه موارد گنجانیده شده است؟ از سحر لوال می‌شنویم.
طرح قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی به هدف تنظیم مناسبات حقوقی افغانستان با سایر کشورها از سوی ولسی جرگه تصویب گردید. به اساس این قانون قراردادها، میثاق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با کشورها به امضا می‌رسد. در این قانون از سوی ولسی جرگه افغانستان در 6 فصل و 17 ماده به تصویب رسید. صدیق احمد عثمانی معاون اول این جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه را به عهده داشت، تصویب آن را چنین اعلام کرد:
داد و میثاق‌های بین‌المللی که 8 فصل و 17 ماده دارد، نظر اختلافی وجود ندارد، نظر کاملا توافقی است. ما برای می‌گذاریم موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. اکثریت قاطع به تصویب رسید.
در قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی افغانستان، امضای معاهدات عمدتاً به رئیس جمهور اختصاص یافته، اما در برخی موارد برای امضای معاهدات به وزارت خارجه یا یکی از مقامات صلاحیت نامه داده می شود. در این قانون نحوه اجرا، تعلیق، تعدیل، تجدید یا فسخ قراردادها نیز توضیح شده است. مرجع تصدیق کننده تمام معاهدات و قراردادهای امضا شده طبق قانون شورای ملی است. به اساس معلومات کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، طرح قانون معاهدات و میثاق‌های بین المللی سال گذشته پس از تایید شورای وزیران به هدف تصویب بین جرگه فرستاده شده بود. در این حال شماری از آگاهان حقوقی تصویب این قانون را یک اقدام مهم در بخش امضای معاهدات افغانستان با سایر کشورها می خوانند. سمر سیرت یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زودی گفت تصویب قانون معاهدات و میثاق‌های بین المللی می تواند چارچوب قانونی برای امضای قراردادها باشد.
میثاق‌های بین المللی اگر دیگر اسنادهای تقنینی بین المللی باز در چوکات قانون جدیدی که تصویب شده تابعه خزین قانون بود می توانیم امضا بکنیم. بدون این قانون نمی توانیم یک میثاق و یک معاهده را ما امضا بکنیم. موجودیت این قانون یکی از ضرورت‌های بسیار مبرم حکومت افغانستان بود و ارزش خاصی دارد در جایگاه خود از نگاه حقوقی.
بر اساس گزارش‌ها قبل از این چنین قانونی در افغانستان وجود نداشت و میثاق‌های بین المللی در صورتی که با قوانین کشور در تضاد قرار نمی داشت با اجازه استر محکمه به امضا می رسیدند.
سحر لیوال گزارش می داد. کاتیگانن خبرنگار آژانس خبری اسوسییتد پرس که در ماه اپریل در افغانستان مجروح شده بود، تعهد کرده است که دوباره به این کشور برخواهد گشت. در ماه اپریل سال جاری در اثر تیراندازی یک مرد مسلح، کاتیگانن زخمی شد و آنیا ندرینگ هاوس که فوتو ژورنالیست همراه وی بود کشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
کتی گنن با دوست نزدیکش انجا ندرینگ هاوس، فوتو ژورنالیست آژانس خبری اسوسییتد پرس، روی گزارش های متعدده به طور مشترک کار کرده و در جریان 5 سال گزارش دهی با خطرات زیاد مواجه شده بودند. کتی گنن می گوید ما در مورد این که چگونه گزارش ها تهیه شود خیلی هوشیارانه عمل می کردیم، چون می خواستیم به گزارش دهی ادامه دهیم. به تاریخ 4 اپریل سال جاری میلادی، زمانی که آنها برای گزارش دهی از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود فردای آن روز آغاز شود و جنوب افغانستان رفته بودند، مورد گلوله‌باری یک قمندان پلیس قرار گرفتند که در اثر آن کتی گنن زخمی و هنجا ندرینگ هاوس فوتو ژورنالیست آژانس خبری اسوسییتد پرس کشته شد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اگر می توانست زمان به عقب برگردد، آیا کتی گنن می خواست چیزی را به طور متفاوت انجام دهد؟ جواب آن نیست. کاتی گنن در نخستین مصاحبهش بعد از این حمله در مقر دفتر مرکزی آژانس خبری اسوشیتد پرس در نیویورک گفته است: ما در مورد تدابیر اتخاذ شده امنیتی غیر محتاط نبودیم. ما از این که در کدام محل بود و باش خواهیم کرد، با کی می رویم و با محلی که به آنجا می رفتیم آشنا بودیم. من بارها و بارها در مورد آن فکر کرده بودم. من می دانم که اینجا هم کدام کار را به شکل دیگران انجام نمی داد. این دو خانم خبرنگار با موتر از شهر کابل به شهر شرقی خوست رفته و در آنجا با کاروانی که صندوقها و مواد رایدهی را انتقال می داد و امنیت آن را نیروهای افغان به عهده داشت یک جا شده بودند. هدف آنها تهیه گزارش دست اول از افغانهای عادی بود که به انتخابات به این روزنه دموکراسی در منطقه‌ای که محل امن طالبان محسوب می شد عکس العمل نشان می دادند. زمانی که آنها در یک مرکز خیلی محافظت شده داخل موتر شدند، یک مرد مسلح در حالی که ماشیندار کلاشینکوف در دست داشت به موتر بالا شده بالای آنها فایر کرد. انجا ندرینگ هاوس 48 ساله جا به جا کشته شد و کاتی گنن در حالی که 6 گلوله به جانش اصابت کرده بود شدیداً زخمی شد.
و به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سید سمی عباس.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی موافقتنامه های امضا شده با ایالات متحده آمریکا و ناتو جهت تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شورای امنیتی ملی و ارگان های امنیتی کشور را موظف ساخت که در ظرف 4 ماه آینده زمین های غصب شده مربوط به وزارت معارف را به این وزارت مسترد کنند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید در برخی مناطق کشور طالبان نسبت به پلیس با سلاح‌های پیشرفته‌تر مجهزند. مقامات محلی میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان امروز صبح 5 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده به مقامات دفاعی حدود 20 کشور گفته است که او در مورد محاصره شهرک کوبانی سوریه توسط گروه دولت اسلامی عمیقا نگران است. صدر اعظم روسیه دیمیتری مدویدوف افسار داشت در حالی که تحریم های امریکا علیه روسیه جاری می باشند عادی ساختن رابط بین دو کشور ناممکن است. و رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح نمود که به اساس آن ملکیت خارجی در شبکه مطبوعاتی روسیه به کمتر از 20% کاهش می‌یابد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا خبرهای اقتصادی.
مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که در 6 ماه اول سال جاری بیشتر از هدف تعیین شده عواید به دست آوردند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت امروز طی یک کنفرانس به خبرنگاران گفت که مشکلات سیاسی و جنجال‌های انتخاباتی در 6 ماه اول سال جاری هیچ تأثیر منفی بالای عایدات آنان نداشته است. به گفته آقای عالمی، آنان در نظر داشتند تا 8 میلیارد افغانی در نیم اول سال جاری به دست آورند، در حالی که توانستند 8.1 میلیون عاید جمع‌آوری کنند. مسئولین در ولایت بغلان میگویند که بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی سرمایه گذاری در این ولایت افزایش یافته است. جنرال ذبیح الله رئیس اداره تاجران ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان جنجال های انتخاباتی کار تاجران این ولایت با رکود مواجه شده بود که با آغاز کار حکومت وحدت ملی امیدواری های تاجران بیشتر شده است. آقای ذبیح الله همچنان افزود تاجران سرمایه گذاری را در بخش های مختلف در این ولایت آغاز کردند. او آغاز فعالیت فابریکه های تولیدی، پروژه اعمار خانه سازی و افزایش بهای منازل رهایشی را از پیشرفت های اقتصادی عنوان کرد. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوجی آرد سیر پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیر پاکستانی 2200 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1750 افغانی، 16 لیتر روغن 1150 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی. 1 لیتر تیل پترول 64 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 58 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ بازه از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
یک دکتر آمریکایی که در سال 2012 برای 4 روز در اسارت طالبان قرار داشت، در یک کتابی که دیروز منتشر شد، از روزهای اسارت خود در چنگ طالبان سخن گفته است. این دکتر آمریکایی که دیلیپ جوزف نام دارد، در کتابش تحت عنوان اختطاف از سوی طالبان، قصه یک پسر جوان طالب را میکند که میخواست به آمریکا برود و در آنجا درس بخواند. زرغونه منگل در همین باره بیشتر میگوید.
یک دکتر آمریکایی که 2 سال پیش برای 4 روز در قید طالبان قرار داشت میگوید رابطه عاطفی عجیب را با یک طالب افغان که او را ربوده بود برقرار نموده بود. این دکتر آمریکایی از کشته شدن یک نیروی خاص آمریکایی که در جریان عملیات نجات وی کشته شد هم ابراز غم و اندوه می کند. دیلیپ جوزف دکتر آمریکایی میگوید یک طالب 19 ساله افغان به نام و علیکه با وی در مورد زندگی پر مشقت خود قصه کرده بود و حتی از وی سوال کرده بود که می تواند او را با خود به آمریکا ببرد. و علیکه از جوزف پرسیده بود آیا فکر می کنی من بتوانم در آمریکا زندگی را سر از نو آغاز کنم؟ آیا می توانم در آنجا به مکتب بروم؟ کتاب جوزف در مورد 4 روز اسارتش نزد طالبان از چاپ برآمده و دیروز منتشر شد. این کتاب اختطاف از سوی طالبان نام دارد. جوزف جزئیات این کتابش را و قصه و علیکه را در یک مصاحبه ارائه کرده است. دیلیپ جوزف مدیر یک گروه کمک های طبی به نام مورنینگ ستار یا ستاره صبح در منطقه کلرادو سپرینگز امریکاست. وی و 2 همکار افغانش در 5 دسامبر سال 2012 بعد از آن ربوده شدند که از یکی از مراکز مؤسسه ستاره صبح در افغانستان دیدن می کردند. 2 همکار جوزف یکی رفیق نام داشت و که دکتر بود و دومی فرزاد نام داشت که راننده و همکار دکتر رفیق بود. این 3 نفر به دشت برده شدند در حالی که ربایندگان آنها از طریق تلفن با مرکز ستارگی از صبح یا مورنینگ ستار روی شرایطشان برای رهایی ربوده شدگان مذاکره می کردند. به جوزف و 2 همکارش گفته شده بود که اگر خواستهای طالبان برای رهایی آنها قبول نشود، کشته می شوند. ولی در میان این همه تلخی جبر و خشونت، لحظات شیرین عاطفی هم موجود بودند. زمانی که رفیق و فرزاد در روز 3 اختطافشان آزاد شدند، جوزف وحشت زده شده و گریه می کرد. اما بو علیکه، همان طالب جوان که در مورد آمریکا رفتن از جوزف سوال کرده بود و 2 طالب دیگر اشکهای جوزف را با گوشه لنگیشان پاک می کردند و او را دلداری می دادند. نیمه شب 9 دسامبر سال 2012 جوزف صدای فیرها را شنید. نیروهای خاص آمریکایی با شتاب وارد منزل شدند که جوزف در آن بندی بود. زمانی که این نیروها جوزف را نجات دادند، هنگام خروج از خانه جوزف جسد خونین و حلقه جوان و 1 طالب دیگر را در دهلیز دید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فرهاد احمد از کابل نوشته است معاشی که معلمین میگیرند حتی برای کرای خانه ایشان کافی نیست، چه رسد به دیگر مصارف روزمره. بریدمن عبدالغفار می نویسد اگر به معلمین توجه نشود آینده روشنی در انتظار ما نخواهد بود، زیرا معلمین آینده افغانستان را تعیین میکنند. رحمت الله از ولسوالی شیندن نوشته که معلمین در پهلوی کار در مکاتب مجبورند برای پیشبرد زندگی روزمره کسبه کاری کنند. و نجیب الله یاور از ولسوالی خنجان ولایت بغلان می نویسد آینده معلم آینده یک کشور است. چشم برای دیگر پیام هایتان هم هستیم. به شماره 818 از تلفن های افغان بیسیمتان برای ما پیام بفرستین. و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتوار میرسن. نخست در جستجوی انصاف و دنبال آن هم حقیقت چیست خواهد آمد.
ما نه وایسته دارم نه زور دارم هیچ چیز.
من خانه اینجا باشنم ملد خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان منطقه کامپرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند را به بررسی گرفتیم. یکی از باشندگان این محل میگوید نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی انگامی که از منطقه به طرف ولسوالی سنگین در حرکت میباشند بالای خانه ها فیر هوایی کرده و یا هم دیوارهای خانه ها را نشانه میگیرند. سید محمد یکی از باشندگان این محل است که میگوید این کار سبب ایجاد وحشت و ترس بین اطفال و زنانشان شده و مشکلات زیادی را برایشان به بار آورده است. بیشتر در این مورد از زبان خود سید محمد میشنویم.
نام من سید محمد است. از منطقه کمبرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند هستم.
خب میشه بگویید که مشکلاتتان چیست؟
مشکلات این است نیروهای اردوی ملی که به طرف ولسوالی سنگین می روند زمانی که از ساحه ما می گذرند از دوراهی که تیر می شوند در آنجا خانه های ماست. زمانی که آنها صدای کدام فیر را می شنوند این نیروها در حالت گذر از منطقه بالای همه خانه ها فیر می کنند که این کار باعث ترس و وحشت بین اطفال شده و می گویند که تانک ها می آید. ما از این حالت به کلی خسته شده ایم.
شما چه فکر میکنین فایرهایی که در منطقه شما صورت میگیره و این قطارهایی که از منطقه تان تیر میشه قطار اردوی ملی است و یا پلیس هم در این گونه فایرها دست داره؟
این کار را پلیس هم میکند مگر به طور خاص اردوی ملی بیشتر دست به این کار میزند و توسط سلاح‌های ثقیله مانند زیکو یک، داشکه و دیگر سلاح‌ها نیز فایر می‌کنند و به همین خاطر مردم همه پریشان هستند. اینها زمانی که از یک خانه بالایشان فایر صورت می‌گیرد، باید بروند و همان خانه را تلاشی کنند و یا بالای همان خانه فایر کنند. مگر آنها این کار را نمی‌کنند و بالای تمام منطقه فایر می‌کنند.
مشخصاً بالای کی فایر می‌کنند؟ آیا تنها بالای خانه‌های مردم فایر می‌کنند و یا اشخاص افراد هم به شکل انفرادی مورد فایر مرمی قرار میتن؟
اینها بیشتر فایرهای هوایی میکنند و همه را میترسانند ولی از منطقه ما هیچ نوع خطر متوجهشان نیست.
شما در این مورد به کدام مرجع مراجعه کردین؟ به کدام قماندانی قلوردی و یا پوسته که در نزدیک منطقه تان بوده باشه اوجه رفتین و مشکلتان را گفتین که به اساس از این مشکل شما نمیتونین از خانه هایتان بیرون شوین و اطفال و زنانتان در ترس و در حراز بسر میبره؟
در این جای پوسته وجود دارد. ما وقتی که نزدشان مراجعه کردیم میگویند که این کار ما نیست، نه اردو و نه پلیس، هیچ کدام به حرف ما نمی کنند. اینها در قطار روان هستند و فیر می کنند.
خب این قطارها در کدام زمان بیشتر بالای خانه های شما فایر میکنند و یا به طرف شما فایرهای هوایی را انجام میتن؟ زمانی که از طرف مرکز به طرف سنگین در حرکت هستند و یا یکی از سنگین پس به طرف کابل میان؟
کسانی که فایر میکنند همراه قول اردو میروند.
شما چرا به قول اردو مراجعه نمیکنین؟ میگین که اینا همراه با قول اردو از این منطقه میگذرن و فایرهای هوایی را انجام میتن. شما چرا به قول اردو مراجعه نمیکنین و مشکلتان با مسئولان قول اردو مطرح نمیکنین؟
ما به قول اردو رفته نمی توانیم. مشکل است و ما حتی به آن منطقه هم رفته نمی توانیم.
ما مشکل سید محمد باشنده منطقه کامپرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند را با مقام ولایت هلمند در میان گذاشتیم. عمر زوک سخنگوی مقام ولایت هلمند در این مورد چنین می گوید.
بعضی وقت قطارهایی که از طرف هلمند یا از طرف قول اردو یا از طرف کماندانی ولایت هلمند یا از گرگان دیگه به طرف ولسوالی سنگین میره. در بعض جا مشکلات هست، در بعض جای ما رد نمیکنه چون مشکلات شاید نباشه و می خاطر که پیشتر هم بعض اشخاص شکایت کرده بود خو برای ما تا بال دقیق کسی نامده در ولایت. هر کس که ما پیشتر هم چندین دفعه از طریق مصاحبه های خود واضح ساختیم که هر کس کدام مشکل از اردو، از پلیس، از نظم عام، از پلیس سرحدی، از هر کس که از هر گروگانی که باشه شکایت داشته باشه و یا مشکل برایشان خلق میخوره و یا مستقیما به اداره مقام ولایت مراجعه کرده میتونه. به اینجا دروازه مقام ولایت 24 ساعت برای روی ازیا باز است. هر کس که این اداره میکنه مستقیما آمده میتونه به مقام ولایت پاک هم مشکلی که باشه ما او مشکلات مردم حل کنیم و بتونیم به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. از سوی دیگه با شاید در بعض صفحاتی که قطارها تیر میشه، قطارهای قوای عملیاتی ما، البعض صفحات مخالفین بعض خانه های اشخاص ملکی را از خانه های اشخاص ملکی استفاده نموده بالاخره سر قطار سیر نمی نماید. در هر جای ما چندین دفعه یادواری کردیم و چندین در جلسات نظامی که خود جناب والی صاحب در جلسات نظامی و اشخاص نظامی و قماندان صاحبای نظامی به تمامشون تمام قوای امنیتی یادواری کرده که هر جا هر صحنه که شما از چهاردوبر خانه اشخاص ملکی و مردم شریف هلمند تیر میشین بسیار کوشش نمایین تا که هیچ وقت سر خانه های مردم اشخاص ملکی فیر نکنین.
اگر ثابت شوه که چنین کاری از طرف کدام قطع و یا کدام قول اردوی صورت گرفته باشه، چی برخورد خواد کردین پس از شکایت مردم در این زمینه؟
اگر سر کسی ثبوت شوه که بناک و یا هستن سر کس فیر نمکده فیر کده و یا سر یک خانه اشخاص ملکی که او را از اصول سرش پیرم صورت نگرفته باشه و یا خدا نخفته به تو یک قسمی که او یارا به شکل تفرقه در هر جا سیر کرده باشه و اشخاص ملکی شید آشه زخمی زاخته باشه، ما او موضوع را دقیق بررسی میکنیم و هر شخصی که باشه ما هیچ وقت او اجازه نمیتیم که اشخاص ملکی را آزار بده یا خدا نخفته سر خانه های از یافت فیر کنه. چندین دفعه ما زمین کاری سفر کردیم، جناب والی صاحب چندین دفعه به تمام ولسوالی های ناامن ولایت هلمند شمالی هلمند که خود موجود بودم امرایشان از طریق قطار سفر کردیم رفتیم، هیچ وقت ما کسی را اجازه نمیتیم که خدا نخواسته سر اشخاص ملکی به طور ناحق فیر کنه و یا بدون کدام هدف سر کدام خانه که از او سرشان فیرم صورت نگرفته باشه یا فیر کنه.
اینو اگر بیاین خدمت شما مشکل خودم مدرک کنن و از قطعات و یا جزتام هایی که از منطقه قطارها میگذرن اونا را نشانی برای شما بتن و بگن که اینی کسا بالای ما فیر میکنه و یا اینا کسای را شناسایی کرده باشن، برخورد شما با اونا چی خواد بود و با اینا چی اطمینان میده؟
ما برای شما ایده اطمینان میکنیم که هر کس باشه ما امو اشخاص که از طریق زیا سرشان فیر صورت گرفته واقعا هم اشخاص بیگناه یا شهید شده باشه و یا هم زخمی شده باشه، ما او را پیشتر می یادآوری کنم که با پنجه های قانون ما او را می سپاریم و هیچ کسی اجازه نمی دهیم که به اوجا وظیفه خود اجرا کنه، ما مستقیم او را به طرف والی نظامی معرفی می کنیم.
این بود موضوع برنامه امروز ما که خدمتتان پیشکش نمودیم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. در این برنامه حقیقت چیست؟ همکارم فریبا واحدی با دکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان گفتگوی اختصاصی را انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای محمدی، یک مسئله مهم و حیاتی که خیلی از افغان‌ها شکایت میکنن، قانون در رده دوم پس از سیاست تطبیق میشه، یعنی اول سیاست و پس از آن قوانین، در حالی که باید در روشنای قوانین سیاست گذاری صورت بگیره. برای حل پیدا که سالها دامنگیر افغانستان شده چی کارهای خواهد شد؟
خب یک موضوع بسیار جدی و کلان، یعنی از مباحث بسیار کلان در عرصه تعامل حقوق و سیاست هست. حتی نظریات بسیار علمی هم در رابطه ارائه شده، برخی صاحب نظران معتقد هستند که حقوق پیرو سیاست است، اما برخی دیگر معتقد هستند که باید سیاست و سیاستمدار پیرو حقوق و قانون باشه. در افغانستان هم متاسفانه بحث حاکمیت قانون تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در حکومت بعدی به رهبری جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی همت و تصمیم برای این هست که ما بریم به طرف حاکمیت قانون و تلاش کنیم سیاست و سیاستمدار رو در چارچوب قانون بیاریم.
در دوره رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی کدام برنامه‌های به خاطر تطبیق قانون در نظر گرفته شده؟
اصل مهم و اساسی هست که هر یک از نهادهای سیاسی حاکم بر جامعه مطابق قانون اساسی در چارچوب وظایف خود عمل بکنند. دسترازی یک قوه در حریم قوه دیگر و دسترازی مقامات یا تخطی از قوانین و مقررات توسط مقامات دولتی گام نخست است که حاکمیت قانون را با چالش و خطر مواجه مواجه میکنه. بنابراین همت اصلی رئیس جمهوری هست که نهادهای حاکم و مقامات در چارچوب قانون محصور و محدود بمانند.
بله، به همین ارتباط یک مسئله دیگر که ارگان‌های بلندرتبه در بعض حالات به نقض قوانین پرداختند و کارهای فراقانونی را انجام دادند، یعنی که قانون فقط روی طبقه عام تطبیق شده و نخواست، و بلندرتبه چی خواهد کرد برای حل مشکل شما چی خواهد کرد؟
ببینید، اصلا حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکنه که نه ثروت افراد نقش داشته باشه در معافیتش، نه قدرت افراد و نه موقعیتشان. وقتی افراد عامی همیشه تابع قانون هستند و این شاهکار نیست که دولت بتونه بر عامه مردم قانون تطبیق کنه. دولت زمان رسالت خود میتونه انجام بده و موفق میبرایه که بر قدرتمندان قانون تطبیق کنه. در رابطه با حاکمیت قانون از آقای رئیس جمهور بسیار جدی هست و شما شاهد هستین که اولین اقدامشان احیای مجدد دوسیه کابل بانک هست که خوشبختانه لوی سالون والی افغانستان اقامه دعوای مجدد خود بر اساس جرایم پولشویی، اختلاس و از این قبیل جرایم که جزاهای بسیار سنگینی داره در محکمه مطرح کرد و امیدوار هستیم که انشالله این موضوع به سر انجام بسیار خوب برسه و این خودش نشان میده که آقای رئیس جمهور عزم داره که قانون رو بر زورمندان تطبیق کنه.
بله آقای محمدی، شما از قضیه کابل بانک نام بردین، چی باور دارین که هایا کسانی که در حقیقت در عقب بحران کشاندن کابل بانک قرار داشتن، آیا اونا با واقعیت دستگیر خواهد شدن؟
ببینید، اینجا یک محک بسیار بزرگ برای دستگاه عدلی و قضایی و پلیس ما هم هست. رئیس جمهور دستور قاطع و جدی داده، علاوه بر دستور قاطع و جدی با مسئولین از نزدیک هم صحبت کرده و با آنها سفارش کرده که در این قضیه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. اگر احیانا اونا قصور میکنن یا تقصیر میکنن و اند وظیفه خود درست انجام نمیدن، باز خودشان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
در افغانستان مشکلات عدم تطبیق قوانین بیشتر دیده شده، به خاطر تغییر نهادهای ناظر و مسئول و تطبیق قانون چه کارهایی باید انجام شود، چه کارهایی صورت بگیرد؟
مهمترین نظارت افکار عمومی است. یعنی جامعه قانونمندی زمانی در جامعه نهادی نمیشه که شهروندان نسبت به رعایت قانون حساسیت داشته باشند. اگر کسی یا نهادی یا مرجعی وظیفه خود درست انجام نمیده و تخطی میکنه، گام نخست برای قانون منصور جامعه است که مردم واکنش نشان بدن، و لذا بهترین ضمانت اجرا برای رعایت قانون توسط مقامات و مسئولین و نهادها افکار عمومی است. اما به او هم نمیتونیم اکتفا بکنیم. مکانیزم های حقوقی مقرر در قانون اساسی و سازوکارهایی که وجود داره، رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی موظف است بر تطبیق قانون اساسی نظارت بکنه. استر محکمه وظیفه مشخصی در این رابطه داره، کمیسیون قانون اساسی وظیفه مشخصی داره. به همین ملاحظه، یعنی همه اینها برمیگرده به مو هرم قدرت که شخص رئیس جمهور باشه. اگر اراده‌ای وجود داشته باشه که نظارت بر قانون و تطبیق قانون و رعایت قانون صحیح صورت بگیره، سایر نهادهای تحت امر رئیس جمهور در چارچوب دولت نمیتونن تخطی بکنن، چون اگر تخطی کنن خودشان با برخورد مواجه
میشن. شما مطمئن هستین که در حکومت فعلی چنین اراده‌ای وجود
داره؟ اطمینان از این داریم که در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته. موارد عمده نقض قانون اساسی که متاسفانه تا حالا وجود داشت، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دورشان ختم شده بود و دیگه حق ادامه فعالیت ندارن. آقای رئیس جمهور تصمیم دارن که به این وضعیت خاتمه ببخشن. رئیس استر محکمه و یک عضو دیگه استر محکمه دوره ماموریتشان خاتمه یافته و برخلاف قانون به کار خود ادامه میده. آقای رئیس جمهور تصمیم داره که در مورد اینها تصمیم جدی بگیره و شما خیلی به زودی به شما عرض میکنم که خبر خوشی را در رابطه خواهید شنید.
فرمانی که از جانب رئیس جمهور صادر میشه، آیا نهاد خاص برای تطبیق از این کار میکنه یا خیر؟ منظورم اینه که تعقیب فرامین رئیس جمهور چقدر مسئله مهم است، چون فرامین زیاد در گذشته از سوی رئیس جمهور از بق صادر شدن، اما تعداد کم از این تطبیق شدن.
یکی از مشکلات جدی کار ما همین موضوع هست که فرمانهای به خصوص در رابطه با محبوسین رئیس جمهور کرزی فرمانهایی صادر کرده بود، اما متاسفانه در عرصه تطبیق با مشکلات بسیار جدی مواجه بوده. و اون شبی که ما در کنار رئیس جمهور از پل چرخی بازدید داشتیم، داشتیم، یکی از خواستای محبوسین هم همین موضوع بود که فرمانها خوب نوشته شده اما درست تطبیق نشده. یکی از کاری که می هیئت بررسی محابس انجام میده بررسی اونمو فرمانهاست که آیا درست انجام شده یا نشده، و اگر احیانا کسی مشمولی او فرمان بوده و در عرصه اجرا مسئولین تخطی کردن، اونا هم ان شاء الله مشمول او فرمان خواهند شد و از عفو و تخفیف برخوردار.
به پرسش هدفم تنها فرامینه که در خصوص زندانیان صادر شده نیست، در کل فرامینی که در قدر مدت تداری قبل البته صادر شد، جنبه تطبیقیش چگونه بوده؟ آل چه قسم، آیا این فرامین واقعا جنبه عملی خواهد گرفت؟
ببینید، این نیاز به یک بررسی جامع داره که همه او فرمان ها مورد بازنگری قرار بگیره. در این رابطه هم مشاور حقوقی رئیس جمهور وظیفه میگیره، هم اداره امور ریاست جمهوری موظف میشه که لحظه به لحظه پیگیر اجرای قانون فرمان رئیس جمهور باشه. من مشخصا میتونم یادآور شوم که از فرمان رئیس جمهور در مورد کابل بانک، فرمان رئیس جمهور در مورد دستگاه عدلی و قضایی و موضوع پل شرقی که اینها هیئت توظیف میشه، مسئولیت مشخصی را بخش‌های خاصی در خود ریاست جمهوری به عهده دارن. اداره امور و مشاورت حقوقیش پیگیری قضایا هست.
بس به یک بحث دیگه در مورد می ترتیب فهرست اعضای کابینه، آیا کارها آغاز شده، کارا به کجا رسیده؟
رئیس جمهور پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص شود و پیش از اینکه معلوم شود که آیا این مسئولیت را مردم افغانستان به ایشان واگذار میکنن یا نه، یکی از برنامه‌هایشان این بود که یک دوره انتقالی کوتاه مدت را باید تعریف بکنیم که حد اکثر این دوره انتقالی 45 روز طول خواهد کشید. در این دوره کوتاه انتقالی هم ادارات کلن مورد بازنگری و بررسی قرار گیرن و هم معیارهای مشخصی برای تعیین مقامات. لذا این برنامه کوتاه دوره انتقال جز برنامه های اساسی آقای رئیس جمهور بود. این چیزی نیست که فعلا پیدا شده باشه یا موانع سیاسی غیر سیاسی داشته باشه. به همین خاطر خیلی زود انتظار نداشته باشیم که امروز و فردا یا هفته بعد حکومت معرفی شود و وزرا مشخص شوند، چون آقای رئیس جمهور نظرشان این هست که بعض ادارات موازی وجود داره، بعض وزارتخانه های بی هدف وجود داره که هزینه و بودجه سنگین را بر ملت افغانستان تحمیل میکنه، ضمنی که کاراییشان هم پایین، اداره دیگه کارآمدی لازم را هم نداره. وقتی اداره تکراری باشه، موازی باشه، کاری درست هم انجام نمیشه و به همین خاطر فساد اداری هم شکل میگیره. لذا بنابری هست که ادارات بی هدف، اداراتی که مشخص نیست چی میکنن یا اداراتی که کار تکراری انجام میدن، اینا دقیقاً در این مدت کوتاه انتقالی حدی اکثر 45 روزه مورد بازنگری قرار میگیرن و اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن. فقط تنها اداراتی خواهد موندن که فلسفه وجودی مشخص و کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت. بعد از او انشالله و علاوه بر این که معیارهای مشخصی هم برای تعیین وزرا و مقامات بلندپایه تعریف شود و به یک همونطور که در موافقتنامه بین دو تیم انتخاباتی هم آمده که باید رئیس جمهور با رئیس اجرایی در مورد تعریف یک مکانیزم بر اساس اصل شایستگی باید توافق بکنن تا افراد گزینش شود، بعد از اون انشاءالله حکومت و وزرا معرفی خواهند شد.
بله آقای محمدی، شما گفتین ممکن یک تعداد وزارت ها و ادارات که کارهایشان تکراری است یا بی هدف کار میکنن اینا منحل شوند. آیا تا کنون لیست شده که به کدام ادارات باید منحل شوند یا کدام ادارات بی هدف هستند باید از بین برند؟
گروه کاری که سر از این موضوع کار میکنه اونا لیست دارن و شخص رئیس جمهور ادارات را خصوصا وزارتخانه ها را مستقیما مورد بازرسی و بررسی قرار میدن و ان شاء الله این را در سرانجام کار همه مردم از افغانستان مطلع خواهند شد.
بله آقای محمدی، فرق فهرست که از اعضای کابینه در آینده ترتیب شود با فهرست دوره قبلی چه خواهد بود؟ آیا هدف نیست که چهره‌های تکراری در کابینه جدید جا خواهد داشتن؟
ببینید، و چیزی را که من میتونم با جدیت عرض بکنم بر اساس آشنایی با دیدگاه های آقای رئیس جمهور که دارم، معیار برایشان مهم هست، قواعد و اصول مهم هست. چه کسی شایستگی وزارت داره؟ حالا یکی چند شرطی بسیار ساده در قانون اساسی آمده یک موضوع هست، اما یکی چه کسی واقعا شایستگی و تخصص و کاردانی داره برای اداره تحت امرش، این گپ دیگر است. این معیارهایی که تعریف میشن نظر ناظر به این موضوع هست، نه اینکه بر اساس چند شرطی که در قانون اساسی آمده او رو خوشای تمام مردم افغانستان و شرایط داشته باشن یا قسمت قابل توجه از مردم داشته باشن، لذا او کفایت نمیکنه. علاوه بر او باید معیارها و بیشتر مدیریتی و توانمندی کاری لحاظ میشه که افرادی باشن که واقعا تناسب با امو اداره مربوط خودشون داشته باشن. نمیشه که ما یک روزنامه‌نگار رو بیاریم مثلا وزیر تحصیلات عالی بسازیم یا یک مثلا طبیب رو بیاریم وزیر شهرسازی جور بکنیم یا برعکس انجینر رو وزیر صحت عامه بسازیم. نه، باید معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس توان مدیریتی افراد تعریف شود که تعریف خواهد شد و متناسب با این. از چهره‌های موجود اگر کسایی باشه که در این چارچوب قرار بگیره، ممکن آقای رئیس جمهور موافقت کنه که به کارشان ادامه دهن یا در یک جای دیگر، اما هیچ تضمینی وجود نداره که حتما این افراد هم هستن. فقط مهم برای آقای رئیس جمهور معیارها و شایستگی هاست.
چون حالا هم دیده میشه مثلا مشاور اقتصادی رئیس جمهور حضرت زاخیل وال یا آقای حنیف مشاور امنیتی اینا چراهایی هستن که قبلا به عنوان وزیر ایفای وظیفه کردن. آیا اینا هم دلیل شمی بوده که به اساس اصل شایستگی و مسلکی بودن چون برگزیشده؟
بیشترین فعالیت ای دو مشاور محترم عالی رتبه رئیس جمهور اونمو تجربه و تخصصشون در امو عرصه بوده.
حتی آدم مشخص یا اینا نیست، یعنی بعدنم اگر
دقیقاً عرض کردم، یعنی اون معیارهای دایره رئیس جمهور در نظر داره، اگر افراد موجود در امو چارچوب قرار گرفتن ممکنه که توظیف شون، اما اگر در چارچوب قرار نگیرن دیگه امکانش نیست از دید رئیس جمهور.